از رادیو تهران بپرسید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میگم خدمت یکایک که شما شنوندگان محترم رادیو تهران. خیلی خوشحالیم که امروز 28 مرداد ماه 1402 قراره که شما شنونده و همراه این برنامه باشید. مثل همیشه عصرتون بخیر باشه، همراه ما باشید تا موضوع رو عرض کنم خدمتون. امروز از رادیو تهران بپرسید، رادیو تهران به این دو موضوع می‌پردازه: حمل و نقل جاده‌ای زائران اربعین، که اگر چنانچه شما سوالی پرسشی در این زمینه دارید میتونید مطرح بفرمایید، و موضوع دوم در رابطه با ثبت اسناد و املاک. هر گونه سوال ملکی که دارید میتونید پرسشتون رو مطرح بفرمایید از طریق پل ارتباطی همیشگیمون 3094، و ما منتظریم که پرسش‌های شما رو دریافت کنیم، پاسخش رو از کارشناسان محترم امروز بشنوید. سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم. 16:31 است و تقریبا تا ساعت 16:55 ما به صورت زنده و مستقیم همراهیتون میکنیم از برنامه زنده از رادیو تهران بپرسید. موضوع اول خدمتون عرض کردم، حمل و نقل جاده‌ای زائران اربعین هست. همونطور که میدونید مشتاقان و زائران حسینی دارن آماده میشن برای زیارت حرم امام حسین علیه السلام برای اربعین حسینی. به همین منظور سوالات بیشماری رو ممکنه شنوندگان محترم داشته باشن در این زمینه، و همینک خدمتون بگیم که ارتباط تلفنیمون برقرار شده با سردار عباس مسعودی، معاون اجرایی پلیس پیشگیری فراجا. با احترام خدمت شما سلام میکنم، عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت همه مردم عزیز ایران و همچنین همکاران محترم شما. هستین در خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم از شما سردار. بفرمایید که لطفاً در زمینه زائران حسینی که قرار هست مشرف بشن به زیارت حرم امام حسین علیه السلام، امسال چه تمهیداتی انجام قرار بشه از طرف پلیس پیشگیری فراجا؟ بفرمایید که قرار هست چه کارهایی انجام بشه، شما در جریانش هستید، لطفاً مردم رو در جریان دقیقش قرار بدید تا برسیم به سوالات مردمی که قرار هست به دستمون برسه. بفرمایید.
از فرام حضور شما که پلیس پیشگیری یکی از پلیس‌های تخصصی فراجا هستش.
بله.
یه سری رده‌های مستقیم دارید، رده‌های غیر مستقیم. ما رده‌های مستقیمون واسه پلیس‌های فرودگاه و پلیس راهن کشور هستش و همچنین مسئول خدمات بازرسی و مراقبتی یگانهای امداد ایستگاه بازرسی. در پلیس فرودگاه و پلیس راهن هم بهش مستقر هستید. امنیت حدود 275,000 زائر اربعین حسینی از 31 ایستگاه پروازی فرودگاه کشور به مقصد کشور عراق هستش. خطوط لیلی هم به همین صورت تعدادی از مسافرین حدود 600,000 زائر از اربعین حسینی از ایستگاه راهن اعزام میشن برای امنیتش و مسائل چیز به عهده پلیس راه آهن هستش. و مؤسسه خدمات حفاظت مراقبتی ما در شهرستان های مرزی حفاظت پارکینگ ها برای پیشگیری از سرقت انجام میدن تعدادش رو. طول مسیر هم کلانتر پاسگاه ما هستن که به سبب برقرار امنیت کار انجام میدن. ایستگاه بازرسی ما هم تو طول مسیر قرار دارن. منتها سه تا ماموریت اصلی برای پلیس پیشگیری پیش بینی شده. یکی هم برقراری امنیت محورهای مواصلاتیه که به صورت خود زمینی مردم عزیز اعزام میشن، امنیتش و ماش برقرار هستش در طول مسیر. یک کنترل لایه بلای جمعیت هست که ایستگاه بازرسی ما در طول مسیر هستن و حساب جمعیت که میخوان حضور پیدا کن در مرزها کنترل میشن. و بحث پیشگیری از سرقت هست در پارکینگ ها، اونم پارکینگ هایی که به سبب شهرستان مرزی هستش و پارکینگ های پیش بینی شده و خود را در اونجا هستن و پارکینگ ها تحت کنترل قرار داره که سرقتی ازش انجام نشود. این سه تا به ماموریتش برای پلیس میشگیری ماست. پلیس های دیگه ما هستن که اونها حساب شهر و ازش جده بونه شما با هم هستین داخل نشون.
خواهش میکنم جناب سردار، بفرمایید که از نظر امنیت، فرمودید امنیت خودرو زائران حسینی قرار هست که به هر حال زیر نظر شما و همکاران محترم جناب عالی باشه. بفرمایید که چه تعداد پارکینگ برای پارک خودرو زائران امسال در نظر گرفته شده؟
تعداد پارکینگ ها تا الان آمارش رو من ندارم، ولی
تعرفش مشخص شده جناب سردار؟
بله بله، پارکینگ هایی هستن که در هر استانی پارکینگ ها شودگونه هست. یه تعداد پارکینگ ها هستن که خود استان، شهرداری ها و قسمت مختلف استانی اونجا کنترل میکنن، نیستش هم به صاحب نفر دارم. منطقه برای پارکینگ ها که در نظر گرفته شده یه سری استاندارد ها ما تعریف کردیم.
بله.
که این پارکینگ ها چه استاندارد هایی باید داشته باشن که مثلا سالی گذشته مشکلات که قبلا بوده دیگه مشکلات انجام نشه. که در همجا من باز از فرصت استفاده میکنم، خواهش میکنم از مردم عزیز خارج از پارکینگ ها خودشون رو خاک نکنن، همه در داخل پارکینگ ها.
کجا باید مراجعه کنه؟ الان سایتی، سامانه ای جایی
هست؟ شهرستان های مرزی ورودی که دارن اونجا مثلا راهنمایی هستن که مثلا میگن بیاد اول وارد که میخوام بشم داخل پارکینگ، بعد از اونجا اتوبوس ها به سمت مرز میبرنشون.
هر مرزی یه تعداد ثابتی پارکینگ در نظر گرفته شده، درسته؟ این تعداد رو از کجا میتونن متوجه شن و چطور متوجه شن که پر شده آیا نشده؟ باید سامانه ای باشه ثبت نام کنن شنوندگان عزیز و زائران محترم؟ آیا
اونجا راهنما هستن؟ ببین پارکینگ هایی که مثلا
پس آنلاین نمیتونن، باید
همونجا بله مثلا ماشینایی که میخوان میفرن راهنماییش میکنن پارکینگ بعدی.
کدوم مرز جناب سردار؟ سیستمی
شده و سعی
میکنن
از طریق سیستمی اطلاع رسانی میکنن.
یعنی پس باید مراجعه بکنن به حالا مرزهای خروجی؟
بله، بله، در استان شهرهای مرزی که حضور پیدا میکنن همونجا راهنماییش میکنن در داخل پارکینگ ها. وقتی پارکینگ پر بشه دیگه تابلوش میدن پر شده پارکینگ بعدی.
کدوم مرزها میتونید راهنمایی بفرمایید شنوندگان؟
مرزهایی که ما مهران هستش، مرز شهرزاده شالمچه و در کردستان مرز باشماق هستش، در پیرانشهر مرز تمرچین هستش. اینها به حساب خروج زائران از اون سمت انجام میشه. و مرز خسروی در کرمانشاه.
بله، یه سری مسئله هم بود که پارسال میگفتن که از مرزی که خارج میشن باید وارد بشن. در این زمینه هم میتونید به شنوندگان راه
نمایی بفرمایید؟ اینها رو من الان اطلاع نش ندارم، ولی میتونم بعداً شما ترسال بخونم.
بسیار خوب، ممنونم از شما. اگر نکته‌ای، توصیه‌ای باقی مونده جناب سردار عباس جناب سردار عباس مسعودی، بفرمایید که شما معاونت اجرایی پلیس پیشگیری فراجا هستید.
بله، برای پیشگیری از سرقت
بله،
این که به حساب گذرنامه‌ش همراه دارن دقت داشته باشن، گم نشه اون به حساب ارزی که همراه دارن دقت بکنن مورد سرقت واقع نشه، به هر حال حواسشون جمع باشه چه در داخل کشور خودم چه در داخل کشور عراق. و گفتم خودرو اگر با خودرو از مرز زمین میرن به همین صورت، اگر از مرز هوایی میرن یه سری داروهای مشخص کردن، داروهای غیر مجاز حساب خارج نکنن که اونجا منجر به این نشه یا برگشت بخورن که حساب باشون برخورد بشه، همچنین خروج غیر مجاز از مرز هم نداشته باشن، چون که اونجا خیلی سخت میگیرن و 6 ماه حبس داره اسمت رو رعایت کنن.
لازمه که اسم داروها رو بفرمایید؟
داروها رو در خود
دسته ها شاید
فرودگاه مشخص کرده، یه تابلوی هست مشخص کرده چه داروهایی رو میتونن ببرن چه داروهایی نمیتونن ببرن. حالا اگر زائر هستن که بالاخره نسخه دارن مشخص نسخه
چون از قبل بدونن شنوندگان بهتره، اگه در سایت سامانه هست
بحث مواد مخدر بله، مشخص دیگه کدویندار و خیلی از چیزایی که حساب آفتامیدار و حساب غیر مجاز هستش.
بله جناب سردار، اطلاعات دقیق تر رو آیا در به صورت حالا اطلاعاتی که بتونن از طریق قبل از اینکه مراجعه کنن به مرزهای، آیا سایتی، سامانه‌ای، شماره تماس که پاسخگو باشن وجود داره؟
این تمام مواردی که به حساب ما میخوایم بکنیم در گفتم در شهرهای مرزی که مشخص هستش، قبل از اینکه بخوام مراجعه بکنن از پلیس ده میتونن چکار کنن، تماس بگیرن و میتونن راهنماییشون بکنن.
یه سوالی که الان یک شنونده عزیزم پرسیدن، گفتن برای اربعین تردد از کدام مرزهای زمینی انجام خواهد شد و آیا سمت عراق از تمام مرزها به سمت کربلا و نجف خودرو هست؟
تمام تمهیدات که نیاز هستش اونجا اندیشیده شده، از طرف ایران مشکلی نداره، ایران تمهیداتش به سرویس ها به صورت سراسری هستش و منسجم، ولی بعضی از اوقات هست که هم در داخل عراق این تمایل نداره. مثال های گذشته، امسال با توجه که گرما هم هستش به هر حال باید سری مواد خود مردم رعایت بکنن، در زمینه مواردی که باید همراه داشته باشن در چه ساعتی تردد بکنن. مردای ما مشخصه، گفتم خدمت شما، در مرز شلمچه و چذابه در خوزستان، در مرز مهران داریم استان ایلام، کرمانشاه مرز خسروی، در کردستان مرز باشماق و تمرچین مرز پیرانشهر، از اینجا تردد دارن.
چون اون چیزی که خاطرم هست جناب سردار، پارسال یه سری افراد خب از یه سری مرزهای خاص داشتن خارج می‌شدن، بعد یه شلوغی هایی تو اون مرزها به وجود اومده بود که گفتن که این مشکل ایجاد کرده. آیا در این زمینه هم تمهیداتی امسال اندیشیده شده؟
این تردد مردم چیزی نزدیکتر هستش بیسا به سمت نجف از مرز مهران میزن، حالا که مشکل نیست، احتمال داره وسط کار تراکم جمعیت زیاد بشه، اعلام میکنن در طریق هم رسانه ها که مردم به این مرز مراجعه نکنن، از مرز مثلا خوزستان برن یا از مرز حساب کردستان برن. اون در وسط کار در زمانی که حساب تراکم زیاد بشه یا مرز هر اتفاقی بیفته اعلام میکنه از قبل که مردم از اون مرز تردن. فعلا همه مرزها هستش.
بسیار خوب. از چه روزی معمولا به هر حال سفرها بیشتر میشه؟ چرا
سفرها از دیروز آغاز شد، بله. هفتم هستش تا یک دو روز بعد اربعین دیگه بازم تلویزیونی میشه.
خیلی متشکرم از شما.
زایل از یک دو روز قبل شروع کردن، شاید روز قبلش هم انجام شده، ولی رسما از کار ما ذات رسمی از 27 به بعد هم انجام شده، دارن مردم حضور پیدا میکنن.
خیلی متشکرم از شما، زحمت کشید جناب سردار عباس مسعودی، معاون اجرایی پلیس پیشگیری فراجا. خدا یارتون باشه. به سلام. خدا نگهدار. از رادیو تهران بپرسید 30094. ساعت 16:43 است. همراه هستید با تهران، از رادیو تهران بپرسید. رادیو تهران قرار شد که ما تا ساعت 16:55 با شما همراه باشیم. خیلی متشکریم که شما هم مثل همیشه با این برنامه همراهی میکنید. اما دوستان عزیز، موضوع بعدی و موضوع دوم ما که قرار شد در این بخش بهش بپردازیم در رابطه با اسناد و املاکه، که هر گونه پرسش شما در این زمینه در مدت زمان برنامه پاسخ داده خواهد شد. امروز توسط جناب آقای موسازاده، رئیس اداره املاک ثبت استان تهران. با احترام به شما سلام میگم، عصرتون بخیر. آقای موسازاده.
بله بله، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم.
عرض ادب و احترام، هستم در خدمتتون. من موسوی‌زاده هستم.
آقای موسوی‌زاده بسیار خوب، اصلاح میکنم. آقای موسوی‌زاده عزیز و بزرگوار در خدمتون هستیم. اگر اجازه بدید برم سراغ سامانه پیامکیمون که از طریق اون پیامک محبت های متشکرم. 30094. جناب موسوی‌زاده، نوشتند که در سند تک برگ بهای ملک بر چه اساسی ذکر میشود و چه کسی تعیین کننده این مبلغ است؟
بله، بر اساس بهای اسناد مالکیت قیمت منطقه‌ای نوشته میشه، ولی اسناد مالکیت هم هستش که طبق قانون تعیین تکلیف انجام میشه اونو، یا مثلا قانون ساماندهی اونو ارزیابی میشه، ارزیابی در توسط کارشناس، قیمت کارشناس انجام میشه، کارشناس هم بر اساس روز محاسبه میشه و معمولا کارشناسان رسمی قیمت روز هم یکم پایین تر است. ولی دو نوع است، یا قیمت منطقه دارایی که است و اونا جدول داره و به صورت هر منطقه قیمت خاصش معلومه، مثلا حتی خیابونا مد نظره، هم محلش متوجهه که هر سال دارایی این جدول در اختیار کارشناسان قرار بده که مبلغ ارزیابی بر اون اساس حساب بشه.
بله، ادامه پرسش این شنونده محترم این هست: آیا با توجه به تورم روزانه ملک این مبلغ قابل استناد برای خرید و فروش‌های بعدی هست؟
برای این مبلغ ها معمولاً برای این هست که حق و ثبت، حق و تحریر بر اون اساس حساب بشه، هرچی بله حساب میشه، یعنی دارایی هر سال تغییر میده، مثلا معمولاً در هر یک سال تغییر، ولی بعضی وقتا هم شده در دو سال آمده اصلاح کرده، آره حساب میشه. خب بیشتر باشه از یک لحاظ برای مردم خوب نیست، چون دیگه هرچی مبلغ بالاتر باشه حق و ثبت بر اساس مبلغ اون محاسبه میشه. خب پس بعد اونجا هم حق و ثبت بیشتر پرداخت بشه که مال دولت است. حق تحریری که دفاتر اخذ میکنن اون باز در اختیار سردفتر هست، دفتریار هست، کارکنان هست، همینجور تقسیم میشه، اونم بر اساس همون قیمت منطقی محاسبه میشه.
بسیار خوب، 30094. و از رادیو تهران بپرسید، فرصت دارید تا دقایق آینده پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید. در زمینه اسناد و املاک در خدمت جناب آقای موسوی زاده هستیم، رئیس اداره املاک ثبت استان تهران. نوشتند که 912-9002 ملک فروختم و برای تک برگ کردنش اقدام کردم و وقت محضر برای بنام زدن چند روز دیگه هستش. اگه تا اون روز سند به دستم نرسه چی کار باید بکنم؟
اگر سند دفترچه‌ای بوده معامله کردن، بعد سند تکبرگی بگیرن حتما، چون ما بخشنامه داریم که با سند دفترچه‌ای دیگه معامله نشه. ما سند دفترچه‌ای باید حتما تبدیل بشه تکبرگی، چون وقتی تکبرگی بشه تثبیت میشه در لایه کاداستر، دیگه هیچ سوء استفاده از اون ملک نمیشه. ولی دفترچه‌ای چون به این صورت نبوده، اگر زمان ندارن، مثلا رفتن دیدن به مشکل خوردن و قبل از سال 90، بعد از سال 90 معامله ای تا حالا با اون سند دفترچه نشده، میتونن یه نوبت دیگه به اون معامله انجام بدن.
بله.
حالا اونم چون ما بخشنامه هستش که گفتیم که اگر اداره ثبت ظرف 10 روز نتونه سند صادر کنه، نسبت به اون سند دفترچه میتونن یه نوبت دیگه معامله کنن. وقتی که معامله انجام شد دیگه باید حتما دفترخونه سند دفترچه رو بفرسته به اداره ثبت مربوطه که سندش تعویض بشه به تکبرگی.
بسیار خوب. شنونده محترم دیگری به سامانه 30094 نوشتند که خسته نباشید، من هنوز سند خونم منگوله داره، تکبرگ نشده و نکردم، این کارو انجام ندادم، آیا به مشکل بر نمیخورم اگه خواستم بفروشم؟ بفرمایید.
الان در این خصوص هم گفتم، به نظرم بهتر است که سندشون حتما تعویض کنن، چون سند دفترچی دیگه مدتش تموم شده. ما 5 ساله، سال 99 بود توسط برنامه پنجم، این 5 سالش تموم شده، پایان 99 ما در اصل هیچ خونه خدماتی به سند دفترچی نباید بدیم، ولی چون زیر ساختمون تکمیل نیست در بعضی موارد مجبوریم که خب مردم هم نمیتونیم مطرح کنیم، پس با سند دفترچی بعضی موارد که مشکل دارن فقط پاسخ میدیم، مثلا این مورد داره. ولی اگر سندشون هیچ موردی نداره، ملکشون در اختیار شده و هیچ اصلاحی نداره، هیچ تغییراتی نداره، هیچ مثلا تغییرات در محلشون ایجاد نکرده، حتما سندشون دفترچیشون عوض کنن.
بله بسیار خوب. 30094 در خدمت جناب آقای موسوی زاده هستیم، رئیس اداره املاک ثبت استان تهران. در زمینه اسناد و املاک میتونید پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید. شنونده محترمی پرسیدن برای دریافت سند تک برگ 3 دانگ از 6 دانگ، آیا هر دو نفری که 3 دانگ از 6 دانگ را دارند باید حضور داشته باشند، یا هر طرف به تنهایی میتواند برای دریافت سند تک برگ برای 3 دانگش اقدام کند؟ بفرمایید.
نه اشکالی نداره، سند تکبرگ هر کسی میتونه مشاهی نسبت به سهم خودش اقدام کنه، ولی مواردی هست که سند مشاهی هست به نام 2 نفر، قبلا مثلا به نام 2 نفر بوده از 1 سند استفاده میکردن، این دو نفر خب چون بعد سند تحویل بدن دیگه، یا دست این یک نفر یا دست اون یکی، یا اینکه مثلا با هم دیگه مراجعه. ولی اگه دست هر کی سند باشه ببره اصلا هیچ مشکلی نیست، میتونه انجام بده. اگر اون کسی هم که سند مالکیت دستش نیست، سند مالکیت اولیه، میتواند با مراجعه به اداره ثبت این سندش رو عوض کنه. ما سندا رو سعی میکنیم همه رو تعویض کنیم. اینکه حتما باید با هم باشن ملاک نیست. ما سندا رو سعی میکنیم سریع تر عوض کنیم، ولی به مالک بعدی یا اعلام میکنیم جهت تعویض مراجعه کنه.
بسیار خوب. 0915-51-29 نوشتند که یک ملک ورثه‌ای که دو تا وارث پسر داره رو میخواهیم سند تک برگ تفکیکی بگیریم، ولی یکی از ورثه‌ها اصلاً سند مالکیت رو نگه داشته و نمیده. گواهی انحصار وراثت و فرم مالیات داریم. آیا میشود یکی از ورثه بدون حضور ورثه‌ای دیگر و بدون داشتن اصل سند اقدام به دریافت سند تک برگ به میزان سهم الارث خود کند یا خیر؟
بله درسته، تو این موارد هم ما داشتیم که ورثه ها بعضی سند رو در اختیارشون دارن، سند متوفره و نمیان ارائه بدن، در صورتی که با سند حتما باشه. ولی در این جور موارد ما تبصره سه ماده 120 رو اصلا اشاره کرده این موضوع بله. که اگر کسی ارائه نداد میتونن اعلام بکنن سند نزد یکی از ورثه است، آدرس بدن، ما بهشون اختار میکنیم که سند ارائه بده. اگر سند ارائه داد که کار انجام شد. اگر هم سند ارائه نشد میتونیم ما نسبت به سهم الارث با همون مداری که گفتیم گواهی هست و سند فرم نوزه مالیات در ارث عقص میشه و ما سند صادر میکنیم و بخشنامه ای صادر میکنیم که اون سند دیگه مورد استفاده نیست، حتما باید ورثه دیگر بیاد برای نسبت به سهم خودش اقدام کنه.
بسیار خوب. 3094 و 912-68-41 جناب آقای موسوی زاده نوشتند که سند منقوله دار هست به نام پدرم که ایشون فوت کردند، چگونه میتوان آن را تک برگ کرد؟
چون ما سند به نام متوفا دیگه تک برگ صادر نمی کنیم، به نام ورثه صادر می کنیم. حتما باید گواهی هست ورثه که داشته باشد، یا محدود یا نامحدود، ولی بیشتر نامحدود باشه، چون مبلغ های ملک بالای 30,000,000,000 شده، باید حتما گواهی حساسات نامحدود اخذ کنن و گواهی مالیات در ارث شیشتانگ هم داشته باشن که بتونن، یا اگر نمیتونن همه ورثه با هم باشن، گواهی مالیات در ارث فقط نسبت به سهم اون شخصی که تقاضا داره میتونه به اداره ثبت مراجعه کنه و سرش تعویض کنه و تک برگه بگیره.
خیلی متشکرم. یه فکر می‌کنم پرسش این شنونده رو پس پاسخ فرمودید. گفتن کجا باید ببرم تک برگ کنم سند رو؟ آیا خیلی طول می‌کشه اگه سند هم مشکلی نداشته باشه؟
نه، اداره ثبت هر کدوم مشخصه. ملک مثلا مشخصه، املای مثلا در کجا منطقه باشه و اداره ثبت اون منطقه هم مشخصه. همون اداره ثبت محل خودشون که ملکش واقع شده، یعنی محدودهای خاصی داره. مثلا ثبت نارمک داریم، ما ثبت ولیعصر داریم، ثبت قلحک داریم، محدودهای اون ثبت ها مشخصه. ببینن به کدوم ثبت میخوره، به همون ثبت محل مراجعه کنن. نه، اگر مشکلی نداشته باشه، مثلا از نظر مساحتی تغییر نکرده باشه، کم نشده، چون معمولا سند دفترچی که ما قبلا صادر کردیم به صورت دستی بوده، الان چون بهش با صورت دستگاه و شمیم انجام میشه دقیق، اختلافش خیلی ناچیزه، احتمال داره در مساحت تغییرات ایجاد بشه
بله.
که اونا باعث میشه زمان ببره که کم اصلاحی لازم داره.
بسیار خوب. نوشتند که ملک من سند منقوله دار داشته و پس از معامله به من سند تک برگ توسط دفترخونه داده شد و سند منقوله دار هم به من داده شد و شنیدم که سند منقوله دار باید اخذ میشد. من در حال حاضر باید چه کاری انجام بدم؟
اون سند منقوله دار دیگه باطله. سند تک برگی اگه گرفته باید اونو تحویل بده. حالا اشتباهیش از صورت گرفته که مثلا با پست ارسال میشه، چون تقاضا از طریق دفترخونه در طریق پست به ادارات ثبت محل ارسال میشه، سند هم با همون آدرسی که اعلام میشه ارسال میشه. اگر احیانا اشتباهاً اون سند منقوله دار یا همون سند دفترچی ارسال شده، اونو برگشت کن به اداره ثبت، چون معتبر نیست، اعتبار نداره دیگه، چون ما اونو صادر میکنیم دیگه، تک برگ صادر میشه، دفترچه دیگه اصلا نسبت به اون پلاک ثبتی بی اعتبار.
بسیار خوب. پرسش های دیگری به دستمون رسیده. متاسفانه فرصت برنامه و زمان برنامه اجازه نمیده. از شما تشکر میکنم آقای موسوی زاده، رئیس اداره املاک ثبت استان تهران. انشاءالله در روزهای آتی به این موضوع خواهیم پرداخت.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
متشکریم، خداحافظتون. مردم عزیز خداحافظ. یادتون باشه فردا در خدمت آقای رئیسیان هستیم. مبدع روش خلاصه برداری، روش های افزایش حافظه رو بهش خواهیم پرداخت. خدا نگهدار.
صدای شهر.
آرزو میکنم لحظه‌های آرامی رو در شهر تهران سپری کنید و اعلام میکنم که از استودیو صدای شهر رادیو تهران باز هم با شما هستیم به مدت 5 دقیقه.
ترافیک.
برخی مسیرهایی که در حال حاضر ترافیک سنگینی دارند از این قرارند: بزرگراه شهید همت، مسیر غرب به شرق از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی و در ادامه هم از مقابل باغ موزه دفاع مقدس تا محدوده خیابان فرخیه یزدی. بزرگراه شهید چمران ترافیک سنگین رو در مسیر شمال به جنوب داره، از محدوده بلوار مدیریت تا محدوده بلوار ملا صدرا. در بلوار نیلسون ماندلا هم در مسیر شمال به جنوب از خیابان گلستان تا محدوده بلوار اسفندیار در حال حاضر ترافیک سنگین رو میبینیم. اما بزرگراه آیت الله حکیم در اینجا کندی حرکت خودروها دیده میشه، در مسیر شرق به غرب از مقابل بوستان پردیسان تا محدوده بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی. و اگر قرار هست به غرب پایتخت برید، از بزرگراه شهید همت میخواهید عبور بکنید و شرق به غرب این مسیر رو طی کنید، باید بدونید که از بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی ترافیک سنگین اینجا هست تا محدوده بلوار شهید کبیری تامه. به خیابان ولیعصر هم باید اشاره بکنم برای دوستانی که جنوب به شمال این خیابان رو در حال حاضر عبور میکنند که بدونن از خیابان روانپور در اینجا ترافیک سنگینی مشاهده میشه تا محدوده چهارراه پارکوی و بالاخره بزرگراه آیت الله صدر. مسیر غرب به شرق رو هم نباید از قلم بندازیم. در تصویر میبینیم که از بزرگراه شهید مدرس در اینجا ترافیک شروع میشه تا خیابان شهید قلندری، همین وضعیت ترافیک سنگین برقرار. با مشارکت شما عزیزان شنونده، امروز داریم تخلف‌های خودروها و موتورسیکلت‌ها در زمینه ایجاد آلودگی صوتی و لوازم نامتعارفی که استفاده می‌کنن رو بررسی می‌کنیم. می‌دونیم بوهای نامتعارف، بار نامتعارف که باعث خطر میشه، نقص‌های فنی مثل نداشتن چراغ و اینها خیلی باعث ناایمنی خودروهای دیگه میشه در شهر تهران و عبور مرور رو به نوعی مختل و پرحادثه می‌کنه. در این رابطه هر حرفی دارید بگید، امروز حتما به صدای شهر رادیو تهران تا پیگیریش کنیم. 82301 که برای شما گزارش خانم قربانپور هم تکمیل میکنه. منظور
اینجا استدیو صدای شهر.
با یه جوان میخوام صحبت بکنم، دیدم با آرامش از کنار یک بوستان دارن رد میشن، از این بر زیر صدا موتورسیکلت و خودرو اینا همه چی میاد. ببینیم توجه میکنن به این صداها؟
آره، صدای موتورا بعضی موقع اذیت میکنه.
درسته. دیدید سیستم پخش میذارن توی خودروهاشون بعضیا؟
آره. بعضی سیستمای پخش خیلی اذیت کننده است.
چقدر پیش میاد میشنوید؟
اکثر موقع هست.
بیشتر فکر کنم شبا این اتفاق میفته. یه سری میگن جوونا میان بیرون.
آره، شبا بیشتر این اتفاق میفته.
خب.
ولی روزا کمتره.
به نظر شما تخلف محسوب میشه؟
آره دیگه، اینو مردم آزاریه.
بابتش چی کار باید بکنه پلیس راهبر؟ برخورد قانونی باید چجوری باشه که بازدارنده باشه، ایجاد آلودگی صوتی نکنن؟
جلوشون رو بگیرن که صدای سیستما زیاد نکنن که مردم اذیت نشن.
خب این با سرعت داره رد میشه، صدا هم داره پخش میشه، شما هم آزار دیدید، چی کار بکنن بهتره؟
پلاکاشون رو یادداشت کنن که مثلا جریمه براشون بیاد.
شما باشه این کار میکنی؟
آره.
فکر میکنی این رفتار بازدارنده است؟
آره دیگه، بهتره، بالاخره تاثیر داره.
منتظر تلفن های شما عزیزان شنونده به صدای شهر رادیو تهران هستیم در ارتباط با موضوعی که گزارش رو شنیدید در رابطه با 88-82-301 رو فراموش نکنید. به شاخص کیفیت هوای شهرمون در این لحظات هم اشاره بکنم، 78 هست و نشان دهنده شرایط قابل قبول. در بخش های بعدی هم شنونده صدای شهر رادیو تهران باشید.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و صداست با